بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد از اینکه روایت امام مهدی علیه السلام یسیر و به خلاف سیره امیر المؤمنین علیه السلام این روایت را مطرح کردیم، منتهی شدیم به بحث رجالی و بررسی سند. گفتیم که سند اصول الاصول از 16 را بررسی کردیم، درست ابن ابی منصور مشکلی نداشت، بعدش هم ولید ابن صبیح بود، صبیح ابن ولید کدام؟ ولید ابن صبیح هم که ظاهرا مشکلی نداشت. بعد منتهی شدیم به معلبن خنیس. عرض شد که مرحوم نجاشی تضعیفش کرده، ابن غزائری تضعیفش کرده، علامه حلی هم به تبع ابن غزائری تضعیفشون کرده، یا به تبع ابن غزائری یا به تبع مرحوم نجاشی برای تضعیفشون کرده. و ما عرض کردیم که این شخص ثقه است و مشکلی ندارد و روایت از ناحیه ایشون معتبر و موثق است. گفتیم که شاید 14-15 تا روایت در مدح ایشان آمده، در مقابل 14-15 روایت فرمایش، یعنی ما به سوی فرمایشات امثال نجاشی می رویم و حرف آنها را می گیریم اگر نص برخلافش نباشد. اگر نص برخلاف باشد که دیگه ما همون نص رو مقدم می‌داریم. خب قبل از اینکه من روایات مادحه را مطرح کنم و بحث کنم، اجازه بدید حرف مرحوم مامقانی را که در جلد سوم تنقیح المقال چاپ سنگی صفحه 230 مطرح کردم عرض کنم. ایشون تقریبا بله اشتباه نکنم سه صفحه راجع به ایشون بحث میکنم و میفرماید که و تحقیق القول. آقای مامقانی هم همون نظر مرحوم آقای خویی و نظر مرحوم توستری را دارن و ایشون را معتبر میدونن از روایت یسیر و به خلاف سیرت امیرالمومنین، بله معتبر است و مشکل ندارد. آقای مامقانی میفرماید که تحقیق القول فی ذلک، تحقیق ما راجع به این شخص، انا قد بینا فی الفوائد الثلاثین. مرحوم مامقانی 30 تا فایده رجالی در مقدمه تنقیح المقال نقل فرمودن که اخیراً در 2 جلد تحت عنوان الفوائد الرجالیه چاپ شده. واقعاً شایسته مطالعه است و شایسته بحثه، مخصوصاً کسانی که با احادیث سر و کار دارن با یک سری مبانی آشنا بشن به دردشون میخوره. در برخورد با روایات، در برخورد با اسناد به دردشون میخوره این مبانی را ببینن. مرحوم مامقانی چاپ آل البیت جلد 1 و 2، این یعنی قبل از اینکه تأخیراً چاپ شده، ولی به عنوان مقدمه مباحث رجالی تنقیح المقال آمده. اونجا 30 تا نکته و فایده را متعرض میشن. یکی از اون فواید که 30مین فایده باشد، میفرماید که انما نعتمد على جرح علماء الرجال، ما اعتمادمون بر جرح و تضعیف نجاشی، کشی، دیگران چه وقت خواهد بود؟ حیث لا نستفید شیئا من الاخبار، زمانی به فرمایشات اینا توجه میکنیم و اعتماد میکنیم که دستمون از بله روایات و نص خالی باشه، نص نداشته باشیم. و اما اذا استفدنا من الاخبار عدالت الرجل، اگر روایات داشته باشیم و از اون روایات عدالت شخص استفاده بشود، فالعبرتو بی اقواهما افادتن لذن. خب اون فرمایش نجاشی بفهمد ضعیفه، این روایات مدحش میکنه. خب ببینید کدام قوی تره، اونا ما اخذ میکنیم. الا اذا رجع الجرح الى رمیه بالغلو، اگر جرح راوی سببش نسبت غلو وست به او، گاهی بعضی روات را جرح میکنن به چه اتهامی؟ به اتهام غلو. میفهمد که اگر اینها باشد نه دیگه، ما اصلا قائل به تعارض بین کلام به اصطلاح رجالیین و روایات نخواهیم شد، بلکه همون روایات را مقدم می‌داریم. نقدم الاخبار، چرا؟ لغلبت افادتها اذن، چون اون روایات غلبه دارد افاده زنش بر کلمات بله رجالیین. چرا؟ یعنی این از روایات ما زن پیدا میکنیم به وثاقت ایشون. اما مرحوم نجاشی که تضعیفش میکند و متهمش میکند به غلو، دیگه اون فرمایش مرحوم نجاشی افاده زن نمیکند به تضعیف ایشون. چرا؟ ضرورت این یک قاعده مهمی است که خیلی از کسانی که رمی به غلو شدن باید تجدید نظر کنیم. در خیلی از کسانی که رمی به غلو شدن می فرماید که ضرورت ان القدماء کانو یعدون ما نعده اليوم من ضروریات المذهب غلو. قدما یه سری اعتقاداتی که ما امروز جزء ضروریات مذهبمون میدانیم، اینو قدما میگفتن چیه؟ غلو. و معتقد به این عقاید را رمیش میکردن به غلو. امروز جزء اعتقادات ماست. خب پس طرف را میگفتن غالی به خاطر این سنخ اعتقادات. و کانو یرمون بذالک اوثق الرجال، موثق ترین شخصیت های علمی را برچسب غلوبش میزدن به خاطر همون اعتقاداتی که امروز جزء ضروریات اعتقادات ماست. بعد میفهمد که مسئله اسمت، مسئله علم غیب، ایسه از این سنخ مسائل، تصرفات تکوینیه، ما اعتقادمون اینه. البته علم غیب را ما قبول داریم بر ائمه، اما نه بالاستقلال. کسی بالاستقلال قبول؟ هیچ شخصی کسی نمیگه بالاستقلال، اما الافاظه عنایت خداوند در اینا را دارن ائمه طاهره. خب این من بحث غلو را نمیدونم کی مطرح کردم، اینجا مفصل مطرح کردم، هست اینا تایپ شده است بله سال گذشته مفصل بحث کردم، اینا را مراجعه کنید تا به نظر حقیر اصلا بابی دری باز میشه و اصلا نگرش نسبت به روات و روایات و اسناد نگرش فرق میکنه، تغییر میکنه. خب شما میفهمد که لذا موثق ترین شخصیت ها رو اینجوری رمی میکردن. کما لا یخفا علی من احاط خبرن به کلماتهم، کسی که کلمات بزرگان رو نگاه کنه قدما رو این مطلب در اونجا مشهوده. والاخبار، حالا برمیگرده بعضی که قادر بیان کرد که اینجور نیست که هر کس متهم شد به غلو فورا ما بپذیریم. بعد میفهمد که حالا تطبیقیم بر این شخص، آقای معلب نکنست. و الاخبار فی مدح الرجل متضافره، اخبار در مدح معلب نکنست متضافر است، فوق آهاده است، فوق استفاضه است، شاید سر از بله تواتر در بیارد. و ما تضمن القدح، اگر روایاتی هم داریم که متضمن قدح این شخص است، لا ينافي العداله والثقه، روایاتی هم که فرض کنید که استفاده قدح میشد اصلا با وثاقت و عدالت ایشون منافر نداره. این فرمایش ایشون است. بعد میفهمد که آقای وحید بهبهانی هم در این زمینه مطلبی دارن و از جد بزرگوارشون هم مطلبی در این زمینه که در تأیید باشد نقل میفرماد. خود آقای بهبهانی میفهمد که معنقا على قول ابن الغزائری، مرحوم بهبهانی در تعلیق حاشیه بر فرمایش ابن الغزائری میفرماید که بله، چون ابن الغزائری گفته کان معلا مغیرین، از اتباع مغیرت ابن سعید بوده، ایشون تعلیق میزند میفرماید که بله، یظهر بالتأمل فی امثال هذا مما هو خلاف الواقع قطعا او ظنا متاقما للعلم. کسی که دقت کنه میبینیم اصلا مطلب غیر از این علم پیدا میکنه که آقای معلب نخونه ایست، غیر از این است که ایشون میگه، یا زن قریبه به علم پیدا میکند. خب بالاخره از کسی که روایت نگاه کند علم پیدا میکنه، یا زن قریب به علم، که چی؟ که ابن الغزائری تضعیفاتش مشکل داره، فساد تضعیفاته، و یظهر من مهج الدعوات لابن طاووس کونهم من و کتاب غیر کتاب ابن طاووس، ظاهر می شود که این بزرگوار من اشهر وکلاء صادق علیه السلام، از بزرگترین و مشهورترین وکلای امام جعفر صادق بود، و انه قتل بسبب ذلك، اصلا قتل این آقا به خاطر همین ارتباطش با و وکالتش از امام صادق بود، و انه کان یجب الاموال الی، این نکته مهمیه که اصلا ایشون واسطه بود بین حضرت و بین مردم و وجوهات رو ایشون جمع میکرد و خدمت امام میآورد. بعد می فهمد که و اقول بله، اشار بذالک الى ما فی مهج الدعوات، می فهمد که این حرف آقای وحید بهبهانیه، وحید بهبهانی که فهمودن که اصلا ایشون واسطه بود اموال و وجوهات رو جمع می کرد، فهمد که این حرف حرفیست که صاحب بله مرحوم ابن طاووس در مهج الدعوات زید دعای امام صادق علیه السلام وقتی که منصور ایشون را احضار کردن، دعایی را آقا خواندن در مسجد پیامبر اکرم هنگامی که میخواستن تشریف برن برای عراق، اونجا این مطلب را آقای ابن طاووس نقل میکند که ان جعفر ابن محمد بعث مولاه المعلی ابن خنیس لجبایت الانبال من شیعته، ابن طاووس میفهمد که ایشون را فرستاد امام صادق که بره وجوه و اموال از شیعه جمع کند و بیارد. بله، و انه کان یمد بها محمد ابن عبدالله و کاد منصور. بله، بعد اینجا میگه که از این اموال هم گاهی به محمد ابن عبدالله میگه، منصور هم به محمد ابن عبدالله از این اموال میداد، و منصور هم کاد ان یأکل کفه على جعفر غیظا، همینجور چی میگن انگوش به دهان میگذاشت از بابت غیظ و ناراحتی. و فی التحریر الطاووسی بعد نقل بعضی از این اخبار میفهمد که اخبار قاده مشکلش ضعف سند است. بعد میفهمد که والذی یظهر لی انه من اهل جنه والله الموفق. بعد حاصل حرفش این است که بالاخره بعد از تتبع در کتاب ها و مناقب استفاده می شود فساد حرفی که ابن غزائیلی فرموده اند، قطعا حرفشون فاسده. و کونه و کونه، یعنی این آقای ابن معل ابن خنیس، کونه من اجلاء الشیعه. بعد بعضی اخبار را نقل می کند آقای بله وحید بهبهانی و بعد حرفی را از جدشون نقل می فرماید. مرحوم جدشون فرمودن و میفهمن خوبم فرمودن، خیلی زیبا فرمودن، قال ان بل نعم ما قال ان الذي حصل لي من التتبع التام، بعد از تتبع انصافا بزرگان روی تحقیق و تتبع و تأمل حرف میزنن. مجلسی اول میفرماید بعد از تتبع فراوان اینو من به دست آوردم که ان جماعه من اصحاب الرجال بله رأوا ان الغلاطة لعنهم الله نسبوا الى جماعه شيئا. توجه کنید این توجیه علامه مجلسیه، بزرگ مجلسی اول. عده از علما دیدن بعضی از این غلات از اسم بعضی ها سوء استفاده میکنن.